أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در حکم وضعی صلات بود برای کسی که وارد مکان مخصوص شده به سوء اختیارش. حالا واسه خارج بشه ولی وقت ضیقه، اگر خارج بشه در خارج از مکان مخصوص نمیتونه نماز انجام بده، وقت میگذره. اینجا فرض اول بود. در این فرض اول عرض کردیم مرحوم شهید صدر موافقاً لاستادشون مرحوم آقای خویی یه حرف زدن اینجا، گفتن سه تا مبنا هست برای در بحث اجتماع امر و نهی در باب نماز در مکان مقصود که حکم فرق میکنه بین این سه مبنا. مبنای اول جواز اجتماع، تعدد معنونه، مثلا طبق این معنا روشنه حکم وضعی صحت نمازه، هرچند مستلزم غصب زائدم باشه، مکس زائدم باشه، ولی گناه کرده تکلیفا، مثلا اگر مستلزم بود ایمایی میتونه بخونه، ولی بعضا اگر خون صحیحه گرچه عصیانم کرده، همون غیر مستلزم هم به لحاظ حرمت سابق که بوده و به عصیان ساقط شده و عصیان کرده در حقیقت، ولی نمازش صحیحه. این روشنه مبنای اول. مبنای دوم این بود که فقط سجود متحد با قصد، بقیه افعال نماز افعال دیگری هستن ملازم با فعل قصبه، نه خود فعل قصبه. این هم یه مبنا که مبنای مرحوم آقای خویی بود. یه مبنا هم مبنای شاید بحث برخی از دیگران باشن که مشهور باشه که افعال همه افعال صلات مثلا متحد با قصبه، نه فقط سجود و وضع جبهه بر زمین، بقیه افعال رکوع و قیام و جلوس و نوم همه تصرف در قصب مثلا، پس اتحادی هم هست. این هم مبنای سوم. هم مرحوم شهید صد هم مرحوم آقای خویی اینجا با اختلاف تعبیرات و بیانات گفتن، گفته شد دیروز در دومی گفتن چون حرمت عصیان شده، گرچه ساقط شده به دخول ولی بالاخره بوده، عصیان شده، عقابش هست، معصیتش هست، این فعل سجود طبق مبنای دوم حتی اگر مستلزم قصب زائدی نباشه، اگر مستلزم باشه که روشن باطله، اگر مستلزم چیزی هم نباشه چون حرمتش داره، حرمت قبلیش داشته، معصیت هم هست، مبغوضیتش هم هست، باطله، به تعبیر آقای قابل تقرب نیست، باطله. که شهید صدر هم اینجا قبول کرده، ازش این گفته بله اینجا باطله، حتی اگر تصرف مکس زاهدی هم نباشه، در ماشین داره بیرون میره میتونه سجود اختیاری کنه، بازم سجود اختیاریش چون متحده باطل، معصیت باطله. و مبنای سوم این که همه اگر همه افعال بود، یعنی وظیفش پس ایماییه، سجود ایمایی با بقیه اجزا، چون بقیه اجزا که متحد نیستن طبق این مبنا، اونا میتونه مشمول اطلاق امر باشه، اینم میشه ایمایی، سجود ایمایی بکنه و سجود اختیاری حتی اگر در مستلزم مکس زائدی نباشه باطل. این هر دو بزرگوار متفقن به این نتایج خاصه ایشون، شهید صدر میشه که نتایج آقای خویی رو توجیه کنه اینجا. سومش هم در مبنای سوم هم که هر سه همه اجزاء نماز افعال صلات متحد با قصد باشه، طبق این مبنا که مبنای شق سوم بود، مبنای سوم بود، طبق این مبنا هم هر دو بزرگوار اینجوری گفتن. گفتن در این که علل قاعده ساقط اینجا نماز، چون هیچ فعلی از افعال نماز نمیتونه انجام بده. هر کدوم بخواد انجام بده غصبه، غصبش هم غصبیست که گرچه حرمتش ساقط شده ولی عصیانن ساقط شده، معصیت و مبغوض و نمیشه قصد قربت کرد به این. اینم ولی چون اجماع داریم که بالاخره نماز کلیتاً ساقط نمیشه در وقت، حتی این چنین جایی که به سوء اختیار خودش انسان این کار کرده، گرچه بعضی خواستن تشکیک کنن در این اجماع، ولی این اجماع هست اینجا، مثل فاقد و طهوره نیست که اونجا گفته شده تکلیف نداره، اینجا بالاخره میتونه افعال نماز رو انجام بده، سجود و قیام. ولی خب این اجماع رو که داریم، این اجماع کاشف میشه از این که در اینجا امر به نماز هست، اصل نماز ساقط نشده امرش بل اجماع، این اجماع تمسک میشه. بعد حالا که شد، اگر افعال اختیاری، سجود اختیاری، مثلا رکوع اختیاری مستلزم غصب زائد باشه، نه اون مقدار دیگه اجماع اقتضا نمی، ایمایی میشه. ولی اگر مستلزم غصب زائد نبود، اصل نماز که ثابت شد به اطلاق ادله اجزاء اختیاری، هر جا نماز واجب شد این نماز اجزایش اینه، یکیش سجود اختیاری است، یکیش رکوع اختیاری است، یکیش قیام اختیاری است، یکیش جلوس، همه اینا اطلاق عدل اجزار تمسک میکنیم و اثبات میکنیم که تمام اون افعال اختیاری رو باز انجام بده، نه ایمایی، اگر مستلزم غصب زائده نیست، چون اصل وجوب هست تمسک به اطلاق عدل جزئیات میشه. ما اینجا عرض کردیم که ولذا دو بزرگوار یک نتیجه رو گرفتن در این سه مبنا از نظر فقهی. البته یه بحثی بعد خواهیم گفت، یه عبارتی مرحوم آقای خویی داره که از این اجماع ما کشف میکنیم که پس دیگه این افعال مبغوض نیست تا بشه قصد قربت بشه کرد، و الا اگه مبغوض باشه قصد قربت دیگه نمیاد و حرام و باطل میشه، معلوم میشه که این محبوبه. و بنابراین این را یه مناقشه شاید میکنه که ما نه این دلالت بر محبوبیت رو لازم نداریم که این بحثش بعد خواهیم گفت، یه بحث تحلیلی اینجا بین دو بزرگوار در گرفته، ولی از نظر نتیجه فتوا یکی شده، یعنی او شهید صدر می‌خواست فتوای استادشون رو توجیه کنه، به این شکل توجیه شد. ولی این طبق مبنای آقای خویی این توجیه قابل قبوله، اما طبق مبنای ایشون این توجیه قابل قبول نیست، چون ایشون همراه آقای خویی نبود در اون برهان امتناع امر به فعل غصب، خروج غصبی بعد از دخول. آقای خویی میگفت ممتنع این امر، اگه اون حرمت باشه دیگه ممتنع این امر، ولذا امر به سجود اختیاری گرچه مکث زائدی هم نباشه، ولی سجودش که از همون ضمن همون تصرفات غصبی است، چون متحده با غصب حسب باید، که از قبل حرام شده دیگه نمیتونه واجب بشه، امر بهش نمیدونه بخوره حتی مشروط به دخول به نحو ترتب. ایشون این را قائل بود اینجا، آیسد که این رد کرد، گفت که میشه امر بخوره به همون چیزی که بهش اون نهی رو خورده، به نحو مشروط به دخول، چون تنافی ندارن با هم، اونجا گفته شد مفصل. اگه اون برهان شما رد کردید، برهان امتناع رو اونجا که رد کردید، تحلیل کردید، گفتید اون نهی قبلی با این امر مشروط بعد از دخول تنافی با هم نداره، پس بنابراین اینجا همین امر از اطلاق اولیه استفاده کنید، اطلاق اولیه امر به سجود اختیاری که غصب زائدی و حرمت زائدی درش نیست، اگه حرمت زائد غصب زائد بود اون حالا حرام میشد و حرمت و وجوب قابل جمع نیست برای چیزی که متحده، ولی این حرمت سابقا بوده حالا نیست دیگه، ساقط شده، حالا یا اصلش هم ساقط شده که مختار ایشونه، یا اقلا به اضطرار فعالیتش و محرکیتش ساقط شده، دیگه امر مشروط با اون منافاتی نداره، خودتون اونجا تبیین کردید، اینجا غفلت شده میزیگه ازی، اونجا ما امر مشروط استفاده کنیم از اطلاق ادله اولیه، بگیم اگر داخل شدی و به سوء اختیار وارد شدی مأمور به نماز هستی، چون میتونی متعلق را انجام بدی، قصد قربت هم که بعد خواهید گفت که میاد در قصد قربت کافیست هر جا انسان مضطر بشه بین دو فعلی که اگر این را انجام بدید یکی را انجام بدی بهتر از دیگری، یعنی ملاکی که درش هست برای مولا حاصل میشه، اگه دیگری را انجام این مقدارم قصد قربت کافیست برای صحت این عمل. پس بنابراین شما بعدن هم مبغوضیت را رفع نمی کنید، هم وجود مبغوضیت را اگر ملاک نماز درش باشه یا مبغوضیتش عقل باشه میگید که قصد قربت میتونه بکنه اینجا مکلف. برو بس. بنابراین اینجا در طول سوء اختیار امر ترتبی معقول، ما به اطلاق امر ترتبی مشروط به این که اسیان کنی وارد بشی، ولو اسیان اضطراری، اینجا امر به همون جی که ما قبلا گفتیم شارع میتونه امر به جامع کنه اگر جامع به فرد کنه اگر جامع حرام رو بخوای انجام بدی. این همون نکته ایست که اونجا مفصل بحث کردیم در رد برهان مرحوم میرزا و مرحوم، اصل اون نکته رو شهید صد بیان کردن که اینا با هم تنافی نداره. حالا که اینجور شد، پس اولین اشکال اینه که در هر دو شک، هم دوم هم سوم، اگر نبایستشون موافقت میکرد با نتیجه ای که آقای خویی فتوا داده، باز میگو اگر فعل اختیاری، نماز اختیاری مستلزم غصب زائدی و مکس زائدی نیست، هم در شق دوم مبنای دوم هم در شق سوم مبنای سوم علل قاعده این نماز میشد صحیح با تمسک به اطلاقات ادله امر به نماز، ولو به نحو مشروط. البته مشروط هم نمیخواد چون بدل داره میتونه بیرون انجام بده. حالا اگرم به نحو ترتبی که ترتب هم علل قاعده است، یعنی قید دلیل خاص نمیخواد. بنابراین اینجا همونجوری که در ما سبق میگفتید اگه خروج واجب نفسی بود اشکالی نداشت، به دلیلش عکس میکردیم، با این حرمت قبلی منافات نداشت، اینجا باز همینه. بگید این اطلاق دلیل امر اولی برای کسی که به سوء اختیارش تو اضطرار خودشو میندازه، این اطلاق میشه بهش تمسکت، منافات با اون حرمت قبلی نداره که ساقط شده، این اطلاق تنافی با اون نداره، به همون بیانی که دیروز عرض کردیم، هم در شق دوم هم در شق سوم. اجماع و دلیل خاص نمیخوایم، علی القاعده درسته، نماز اختیاری صحیحه، اذا لم یستلزم مکسا زائدا. اینجوری باز فتوا بدید برخلاف فتواییش. این اولا، و ثانیا این اجماعی رو که اینجا بهش تمسک کردید، اینم یه اشکال دیگری کردیم که چرا در دومی این اجماع رو قبول کردید، گفتید اگر در شق سوم، ببخشید سومی که مبنای سوم بود و شق سوم بود، این اجماع رو گفتید اگر اجماع رو قبول کنیم که قبوله، الصلات لا تسقط به حال اینجا رو میگیره و اجماع اینجا هم هست، مثل فاقد طهوره نیست، اون وقت چون اجماع درست شد، اصل وجوب نماز ثابت شد که اصل فریضه ساقط نیست. هر جا اصل فریضه ثابت شد، ادله لولا الاجماع ساقط بود، چون مثلا امتناعی هستی سوای خویی ساقط بود، اجماع آمد گفت که این امتناع اینجا نیست، ساقط نیست، اصل امر هست. حالا که امتناع نیست، اطلاقات ادله ایشون فرمود، اطلاقات ادله جزئیات اجزا و شرایط اختیاری جایی که مستلزم غصب زائد نیست، اینا رو بهش تمسک میکنیم و میگیم تمام اجزا حتی سجود و رکوع داره میتونه اختیاری انجام بده، جایی که مثلا تو ماشین نشسته مکس زائدی لازم نمیاد. چرا؟ اگه مکس زائدی لازم بیاد نمیشه، این دیگه اجماع اینو نفی نمیکنه، اما این مقداری که مربوط به اسیان استراریست اینجا رفع میکنه حکمشه، یعنی بطلان را گفته وجوب هست، حالا که وجوب هست به اون را تمسک کنیم. چرا این تمسک را شما اینجا فقط قائل شدید؟ اشکال دوم این بود در شق دوم هم وقتی یک جزء از مرکب ممتنع میشه که سجوده، جایی که مستلزم غصب زائدی نیست ولی ممتنعه چون مبغوضه، حرام بوده، معصیته، خب اونجا هم امر به مرکب ساقط میشه علل قاعده، وقتی امر به مرکب علل قاعده باز امر به مرکب ساقط باشه. بنابر مبنای آقای خویی که اینجا موافقه با ایشون شما دارید صحبت میکنید، امتناعی ساقط میشه امر به مرکب، یه جزء مرکب وقتی متعذر شد باز امر به مرکب ساقطه. دلیل خاص میخوایم که چیه؟ اجماع از صلات لا تسقط به حال. خب اونجا که از صلات لا تسقط به حال آمد و این محظور امتناع را رفع کرد، خب بازم به اطلاق دلیل جزئیت سجود اختیاری تمسک بکنیم، همونجوری که اینجا تمسک کردید تو همه اجزا من جمله سجود و رکوع، اونجا هم به سجود تمسک کنید به اطلاق دلیلش. شما میگید هر جا اصل نماز ثابت شد، ادله میاد میگن اونجا اصل نماز ساقط شده علی القاعده. اجماع آمد گفت که هست. اجماع همچنانی که در جایی که تمام اجزا متعذر میشه میگه هست، تعذر شرعی نه تعذر عقلی، میگه هست که گفتی در شق سوم، جایی که یکی از اجزا متعذر بشه بازم علی القاعده با اجماع بس تمسک کنید. اجماع میگه اینجا وجوب ساقط نشده. حالا که ساقط نشده، همه اجزا و شرایطی که اختیاریتش انجام دادن اختیاری، شکل اختیاریش غصب زائدی نداره، حرمت زائدی نداره، باز بهش تمسک کنیم، بگیم اینجا هم اطلاق دلیل جزئیت سجود اختیاری اقتضای لزوم سجود اختیاری رو میکنه. چطور شد اینجا قائل شدید اونجا قائل نشدید؟ این اشکال دوم ما بود. این اشکال ممکن کسی اینجوری پاسخ بده که فرق هست بین این دو جا، اینجوری بگی برای این که در جایی که همه شق سوم که همه افعال متحده با غصبه که مبنای سوم بود، اجماع میاد میگه وجوب نیستش، وجوب هستش. مقتضای قاعده و دلیل حرمت، تقدیم دلیل حرمت بر دلیل نه، اینکه امر ساقطه. خیلی خوب، علی القاعده امر ساقطه، امر اولی به اصطلاح ساقطه، اینجوری بگی به جهت امتناع و تقدیم امر نهی. در تمام افعال نماز اینجا میشه متحد با قصد، حرام میشه، نمیتونه امر رو بپاشه. اجماع آمد گفت که نه، این معناش اینه که نماز اصلا ساقط باشه، نماز اینجا اصل وجوبش هست. خب حالا که اصل وجوبش هست، این اجماع چون همه افعال نماز متحد با قصد، نسبتش با دلیل حرمت نسبت به همه اجزا علی حد واحده نمیتونه، چون هر جزئی رو دست بزنیم فرض اینه که متحد با قصد، پس حرمت همه اجزا رو ساقط میکنه. این که بگیم حرمت قیام قصبی رو، چون قیام متحد با قصد، جلوس قصبی رو، رکوع قصبی رو، مثلا قرائت قصبی رو رفع میکنه، ولی حرمت سجود قصبی رو رفع نمیکنه. ترجیح بلا مرجعه، همش متحده، یا باز همش رفع کنه یا باز هیچیش رفع نکنه، بعضیاش رفع کنه بعضیاش رفع نکنه، این نمیشه. بالاخره داره میگه وجوب هستش. پس بنابر شق سوم و مبنای سوم، اجماعی که میگه وجوب صلات ساقط نشده اینجا هم هستش، نسبت این اجماع به حرمت تک تک از افعال نماز، افعال اختیاری نماز علی حد واحد، حرمت اینا چون همش متحده با حرامه و ممتنع امر اگر حرمت باشه، وقتی میتونه امبش بخوره که حرمت نباشه، چون بعض این دونه بعض ترجیح بلا مرجحه. ولذا این اجماع میگه همه این حرمت ها ساقط شده. همه حرمت ها که ساقط شد، میتونیم به اطلاق ادله جزئیت و شرطیت تمام افعال نماز تمسک کنیم، حتی سجود بگیم اختیاری باز انجام بگیره، چون حرمت ها ساقط شد به اجماع. به خلاف شق دوم، در شق دوم اجماع که میگه درسته، اونجا با اجماع میگیم القاعده یه جزء نماز که سجوده ممتنع شد اختیاریش، امر اولی ساقطه، ولی اجماع میاد میگه اینجا نماز هستش. ولی اجماع که اینجا میگه نماز هستش، نمیگه نماز با سجود اختیاری هستش. اجماع دلیل لبی است، نگفته که نماز با سجود اختیاری هستش، اصل نماز هستش. اصل نمازم اونجا بدون سجود، با سجود ایمایی متحد با قصد نیست، با حرمت متحد نیست، فقط سجودش طبق مبنای دوم که متحد با حرمته. حرمت سجود رو دیگه رفع نمیکنه اجماع اونجا، چون اجماع قابل اجماع بر این که نماز با سجود بخونی که نداری، اجماع بر این که اصل نماز هست، ولو نماز جامعه بین نماز اختیاری و نماز اضطراری، نماز اضطراری هم اونجا متحد با قصد نیست، پس حرمت سجود رفع نمیشه با اون اجماع در شق دوم. خلاف شق سوم، مبنای سوم، حرمت سجود و تک حرمت تک تک از این رفع میشه. بنابراین این که ایشون در شق دوم قبول نکرد، در مبنای دوم قبول نکرد صحت نماز با سجود اختیاری را، حتی اگر مستلزم غصب زائد نبود، به جهتی که دلیل اجماعی که اونجا هست، بله اجماع اونجا بهش تمسک میکنیم، مقتضای قاعده اولی سقوط امر به مرکبه با تعذر یه جزءش، ولی اجماع که نمیگفت سجود اختیاری انجام بده، میگم اصل نماز هستش، حرمت دلیل حرمت سجود اختیاری باقی است بر اطلاق خودش. چه دست بکشید جمع میکنید بین دلیل حرمت و بین اجماع، که نماز بخون ولی نماز با سجود ایمایی، سجود اضطراری، بقیه اجزا رو اختیاری انجام میدی چون متحد نیست طبق مبنای دوم. مقید حرمت، دلیل حرمت دیگه، دلیل حرمت، دلیل حرمت فرض اینه که مانع مقید امر شده از فعل صلاتی که حرام باشه به فرد غیر حرام. اینجا این سجود غیر حرام نمیتونه انجام بده، این سجود که حرامه، سجود غیر حرام اختیارم نمیتونه انجام بده، میشه تکلیفش چی؟ طبق اجماع وظیفه بقیه اجزاء نماز که اونا اختیاری هن با سجود ایمایی. پس حاصل فرقی که شاید در ذهن شریف استاد ما بوده اینه که در شق سوم اجماع رو اگه قبول کردیم، که قبول کردن ایشون و آقای خویی هر دو، این اجماع چون در شق سوم تمام افعال نماز متحده با غصبه، اگر اجماع باشه بر وجوب نماز معناش اینه که حرمت تمام این اجزا باید ساقط بشه، چون بعضن دونه بعض ترجیح بلا مرجح، یکی هیچ کدوم ساقط نشه با وجوب قابل جمع نیست، باید ساقط بشه، چون همه علا حد سواه همه ساقط میشن، یعنی یه اجمالی در دلیل حرمت ایجاد میشه، سبب سقوط اطلاقات ادله حرمت در تک تک افعال نماز میشه. وقتی ساقط شد دلیل حرمت، مانع از تمسک به اطلاق ادله جزئیت و اینا چی بود؟ این حرمته بود، حرمته رفع شد، تمسک بود. در شق دوم چون این چنین نیست، در شق دوم فقط مبنای دوم فقط سجود میگه متحد با قصد و حرامه، بقیه ملازمن با حرام، حرمتشون سرایت نمیکنه به اون افعال نماز اختیاری، قیام و قرائت و رکوع و اونا چیزی دیگر ربطی به غصب نداره. فرض بر اینه دیگه، مبنای دوم میگه فقط اتحاد در سجود هست، اونجا هم به اجماع ثابت میکنیم عدم سقوط نماز را با تعذر جز که سجود باشه، ولی این اجماع اونجا نفی نمیکنه حرمت سجود را، چون اجماع میگه اصل نماز باشه انجام بدی، هم از ایمایی یا شما اختیاری. خب اینجا نماز اختیاری در بقیه اجزا چون اونا متحد نیستن با قصد با حرام، ایمایی در این جز حرمت جز چرا ساقط بشه؟ اطلاق دلیل حرمت جز باقیست بر حال خودش، ولذا نتیجه این میشه طبق مبنای امتناع مبنای آقای خویی، یشون ظاهرا طبق این مبنا داره این فتاواره میگه، اینجا تفرق میشه بین شق دوم و شق سوم. پس اشکال دوم دیگه وارد نیست به این بیان، اشکال دوم دیگه وارد نیست، اشکال دوم که ما دوتا اشکال کردیم، اشکال اول وارده در هر دو، که شما خلاف مبنا اینجا صحبت کردید، طبق مبنای خویی دارید صحبت میکنید، شمایی که اونجا جایز دونستید امر به خروج را مشروط به دخول و سقوط حرمت، اینجا هم باز جایز بدونید امر به صلاتی که متحد با قصد همش یا یک جزءش، جایی که مستلزم حرمت زائدی نیست، قصد زائدی نیست، با اون حرمتی که بوده و قبلا ساقط شده، این اشکال مبنایی وارده بشه، کما بکنم اینجا داره طبق مبنای خویی صحبت میکنه. و اما اشکال دومی که کردیم، گفتیم چرا فرق گذاشتید بین صورت دوم، شق دوم و شق سوم، اونجا در شق سوم تمسک کردید به اطلاق ادله جزئیت افعال اختیاری برای همه اجزا به مافی از سجود، ولی اینجا نکردید، تمسک نکردید، این وجه ممکنه فارق باشه بین این دوتا که عرض کردیم. در شق سوم چون همه اجزا میشن متحد با قصد، اجماع که بیاد بر وجوب، این نسبت این اجماع به تک تک این افعال صلات، افعال اختیاری صلات علی حد واحد، چون همش حرامه، نمیتونه این اجماع بیاد اینجا مگر همه این حرمت ها یا بعضی معین از این حرمت ها از بین بره، بعضی معین ترجیح بلا مرجعه نداریم، دلیل اجماع که نمیگه این یا اون، اجمالا میدونیم اینجا حرمت یا از همه رفته یا از بعضی رفته، کدوم بعضی نمیدونیم، اجمال میشه در ادله اطلاقات دلیل حرمت برای هر جز جزئی، وقتی اجمال شد ساقط میشه اون اطلاقات، وقتی ساقط شد تمسک میکنیم به اطلاق ادله جزئیت، همه اجزا رو مأمور به میکنیم، و به این اطلاق چون اون مجمل که شد مانع از تمسک به اطلاق امر اطلاق نهی بود، اطلاقات نهی وقتی ساقط شد به برکت اجماع و در طول اجماع، اجمال شد، تعارض پیدا کرد و ساقط شد، نتونستیم بگیم در این حرمت هست در اون یکی نیست، ترجیح بلا مرجحه، این اطلاقات وقتی ساقط شد هیچی، مانع از تمسک به اطلاقات دلیل ام در همه این اجزا اختیاری، در افعال اختیاری همه اجزا، این مانع رفع شد دیگه، مانع اطلاق دلیل نهیه، او که به برکت اجماع مبتلا به اجمال شد، همشون ساقط شد، بیشه تمسک کرد به خلاف اونجا. چرا؟ چه مرجحی داره که حرمت بقیه باشه این نباشه؟ یه ترجیح به مرجحی دیگه، تعارض مثل جایی میشه که من میدونم یه مخصصی آمده، نمیدونم به این زید رو خارج کرده یا عم. میگن اطلاق اکرم علما در زید و عم تعارض میکنه، اجمال میشه، هر دو ساقط میشه. اینجا هم اینجوره، حرمت یکی رو برداره دون دیگری، به ترجیح به مرجح. بنابراین اگر این اجماع را قبول کردیم و این اجماع قدر متعقن نداشته باشه، اگر قدر متعقن داشته باشه بگیم اجماع اینجور جاها فقط سجود را ایمایی کنید، مثلا نسبت به سجود یه اولویتی باشه حرمتش، یا نسبت به غیر ارکان، نسبت به غیر ارکان هیچی، اونجا قدر متعقن باز درست میشه تو اجماع، ما بقی اطلاقش حجت میشه، اطلاق دلیل حرمت باز تی ایمایی انجام میکنه. ولی اگر نداشته باشیم که شون لابد اینجوری فرض کرده، این دو بزرگوار اینجوری فرض کردن که این اجماع دیگه اینجا قدر متعقن نداره طبق مبنای سوم، طبق مبنای دوم برای قدر متعقن داره، بقیه اجزا اختیاری، سجود ایمایی، طبق مبنای سوم همه اجزا متحدن باقی است، چون همه متحدن این اجماع برای عدم سقوط نسبتش به حرمت تک تک این اجزا علی حد سواه، چون علی حد سواه و گفت و بالاخره باستی این حرمت ها از بین بره، ولو بعضیاشون نمیدونیم اینه اونه، بین اطلاقات ادله حرمت برای این جزء و اون جزء تعارض میشه، همه ساقط میشن، وقتی همه ساقط شدن قدر متعقن برای اجماع نداریم، تمسک به اطلاق ادله وجوب یعنی ادله جزئیت به تعبیرشون، جزئیت افعال اختیاری نسبت به همه افعال صلات که لا تستلزم و مکسن زائدن و حرمت اضافی میشه تمسک کرد. این میشه یه بیان فنی، گرچه ایشون ذکر نکرده این بیان فنی برای حرف ایشون، ولی این مبتنی است برای اینکه واقعا اجماع قدر متعقنی نداشته باشه. اگه بگیم اجماع قدر متعقن داره مثلا ارکان رو انجام بده، یا مثلا رکوع و قیام و اینا، سجود را خصوصیت برای به جهت اینکه سجود بعضی قائلا او متحده با غصب، شبهه اتحاد در او بیشتره مثلا با غصب، اگه برای اجماع قدر متعقنی درست شد این حرف دیگه تمام نیست، ولی اگه قدر متعقن درست نشد این حرف از نظر صناعت فنیه. فرق بین شق دوم و شق سوم، در شق سوم میگیم همه افعال، افعال نماز باستی اختیاری انجام بگیره، اگه ایمایی شد باطله چون غصب زائدی لازم نمیاد، با اون اجماع اطلاقات ادله حرمت برای هر جز جز از این اجزا ساقط شد، چون ترجیح بلا مرجعه بگیم در این باقیه، در اون باقی نیست که این بکنیم ایمایی، سجود بکنیم ایمایی، به چه خصوصه رکوع بکنید ایمایی، قرائت بکنید ایمایی، مثلا نفستون بکنید، قیام رو بکنید دیگه، میگه نمیشه اون. بالاخره قدر متعقن چون نداره اجماع، نسبتش به همه علا حد سواه، حرمت همه اجمال دلیل حرمت نسبت به همه مجمل خواهد شد، ساقط خواهد شد از حجیت، دلیل امر اینجا زنده میشه، دلیل اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت و افعال اختیاری که مستلزم غصب زائده نیست، همون غصبی است که ساقط شده حرمتش، زنده میشه دوباره. بنابراین اینم اشکال دوم رو میتونیم اینجوری پاسخ بدیم، مبنی بر اینکه این اجماع قدر متعقن نداشته باشه. خب حالا پس بله دیگه، اگه ممنوع بود که همش متحده، قیام هم متحده، ممنوع یعنی حرامه، حرامه دیگه، لابد من که همش لابد منه، استرار دیگه، چون غصب زائد نیست، لابد من ایناست، ولو به نحوه این به این شکل. بنابراین اگه قدر متعقن در کار نباشه برای اجماع و در این فرق بین قول مبنای سوم و مبنای دوم، این فرق قابل قبوله. اما حالا اجماع قدر متعقن داره دیگه بحث فقهی است، اینجا ما واردش خیلی نمیشیم. یک بحثی عرض کردیم، حالا بیایم سر اون بحث در گرفته میان آقای خویی و شهید صدر، در ذیل این جایی که به این شق سوم که به اجماع تمسک شد و گفته شد که از صلات و لا تسقط بند، روایت در باب حرمت نیامده، در باب اصلاح تکوینی نیامده، اجماع را اینجا درست کرده. این اجماع که در اینجا هست و میگه نماز واجبه بر مکلف، حالا که واجب شد پس به مقداری که از افعال مستلزم غصب زائدی نیست، که این را اجماع ثابت میکنه وجوبش، این مقدار سبب میشه که این افعال اختیاری را بتونه انجام بده. اینجا شاید مرحوم آقای خویی چیزی رو اضافه میکنه، ما از این اجماع کشف میکنیم که پس اینجا دیگه حرمتی نبوده و نیست و این فعل اصلا مبغوض نبوده، این افعال یعنی این اجماع در حقیقت مخصص ادله حرمت شده، دلیل حرمت غصب ولو بعد از دخول، این حرمتی که از قبل بود مثلا با اضطرار به سوء اختیار ساقط شد، کشف میکنه که اینا از اول دیگه مبغوض هم نیست، محبوبه. حالا چرا؟ ایشون میفرمایند که چون یعنی از ثبوت وجوب و همچنین فرض کنید اطلاقاتون ادله که بهش تمسک کنید، محبوبیت این هم ثابت میشه و عدم مبغوضیت، چون اگه مبغوض باشه با مبغوض قصد قربت نمیشه و اجماع داره میگه نماز عبادی که قصد قربت درش هست اینجا باقی ساقط نشده، پس قصد قربت هم میگه ممکنه، لازمش اینه، لازمه عقلش اینه که پس مبغوضیت باز رفع شده باشه، چون با مبغوض ممکن نیست کسی قصد قربت کنه. پس یه دلالت التزامی داره این اجماع بر این که در این مورد مبغوضیت ها رفع شده از این اجزاء و شرایطی که مستلزم غصب زائدی نیست، مبغوضیتاش رفع شده تا بشه قصد قربت کرد، ولی قصد قربت نمیشه کرد. اینجا باز شاید به همون نکته‌ای که اونجا گفتن وارد بحث میشه با ایشون، میفهمن این لازم نیست، ما اینجا دلالت التزامی اینجا نداریم، نه مبغوض باشه، اینا مبغوض باشن، فعل اختیاری مبغوض هم باشه، سجود اختیاری مبغوض باشه، رکوع اختیاری مبغوض باشه، چون قصد زائدی هم نیست، همون مبغوضیت اول هم باشه، ولی در این حال قصد قربت هم میشه کرد. چون ایشون به تعبیر ایشون میگه مبغوضیت از چه باب باستی رفع بشه؟ آیا به جهت این که با مبغوضیت قصد قربت نمیشه؟ مانع از قصد قربت وجود مبغوضیت، پس بالملازمه باز بگیم رفع شده؟ یا به جهت اینه که امر که حالا میخواد بیاد بدون با مبغوضیت امر نمیتونه جمع بشه؟ میفرماید اگه مقصودتون دومیه که چون امر آمده با اجماع کاشف از این که امر اینجا هست، این با مبغوضیت جمع نمیشه، ما قبلا گفتیم که امر قوامش به محبوبیت نیست، امر به اخف المبغوضین هم میشه که بکنه مولا، جایی که امر مکلف مستره یکی از این دوتا شیء مبغوض رو انجام بداره، یکی اخف مبغوضیتش امر به مبغوضیت، اینجا میتونه غصب زائد، غصب اضطراری یا به حالت سجود انجام بده یا به حالت نشستن انجام بده یا حرکت دیگری، چون سجود اقل و مبغوضیت نه از اون فرد دیگر که یکی از این دوتا رو میتونه انجام بده، امر به این میکنه این انجام بده، عیبی نداره، یعنی همون تعبیری گفتیم قوام امر به محبوبیت نیست، این ثبوتنه. اثباتن چرا؟ ایشون میگه اثباتن این قبول داریم که اگر امر لفظی آمد شاید این ظهور لفظی داشته باشه در این که این متعلقش محبوبه و مبغوض نیست، چون محبوب امر بهش کرده، این ظهور لفظی رو قبول میکنی، ولی اینجا دلیلمون لفظی نیست، اینجا دلیلمون اجماع هم که دلیل لفظی نیست، دلیل لبی است، دلیل عقل، دلالتش دلالت مثل ادله عقلی میمونه، ظهور این ظهورات در اینجا نیست دیگه، این ظهورات رو ما در اینجا نداریم، چون دلیل ما بر وجوب دلیل لفظی نیست، دلیل عقلی است. اینم دو، اینم پس نه ثبوتن نه اثباتن انتفاع مبغوضیت لازم نیست، باشه مبغوضیت میمونه قصد قربت، ایشون هم اینجا اشکال میکنه، قصد قربت هم اینجا با مبغوضیت فعلی متعدی است، چون اینجا مکلف میتونه عوض سجود یه کار دیگه کنه، عوض این نماز اختیاری یه فعل دیگه بکنه، همون اندازه هم قصبه، چون گفتیم اینا هم متحده با قصب علی سبیل البدل دیگه، جایی که دو فعل علی سبیل البدل یکیشون بالاخره باز انجام بگیره، یکیشون اقل و مفسدتن و مبغوضیتن باشه از دیگری، چون درش ملاک هست، اینجا انجام اون اقل عوض بدلش که غیر بدلش هم جوری دیگه ممکن نیست، اضافه نه ممکنه یه بدیلی که مبغوض نباشه اصلا انجام بده خارج از مکان مقصود، بله این دیگه قصد قربتش قابل اضافه به خدا نیست، ولی فرض اینه که این در خارج از مکان مقصود نمیتونه نماز بخونه، تو بره تا خارج بشه وقت رفته، وقت ادایی ساقط شده، پس بنابراین جایی که امر دائر میشه بین احد الفردینی از مبغوض که یکی مبغوضیتش اقله یا مصلحتی با اون مبغوضیت داره که اونی که اون رو نداره، اینجا قصد قربت مکلف هم میاد، چون ناچاره بالاخره یکی از این دوتا رو انجام بده. اگه این انجام بده به نفع مولاست، کمتر مبغوض مولا رو انجام داده، یا اضافه بر مبغوضیت مصلحتی برای مولا ایجاد کرده. اگه او یکی رو انجام بده، نه، مبغوض شدید رو انجام داده، یا مبغوضیتی که هیچ مصلحتی و ملاکی باش نیست او رو انجام داده، اینجا هم قصد قربت میاد. چون این جایی که دوران بین ما هو اقل و هو اکثره، دوتا مبغوضی که یکی اخف از دیگری است و مکلف معذوره یکی از این طور باز انجام بده، اگه بگی من به خاطر مولا اون کمتره کمتر مبغوض رو انجام میدم، اشکالی نداره، این قصد قربته، این قصد قربیست، حسنون اطاعتون انقیادون. بنابراین نه مشکل قصد قربت اقتضاد مستلزم اینه که مبغوضیت رفع بشه و این بگیم حرمت از اول اصلا رفع شده که انه، و نه امتناع اقتضا میکنه. و بنابراین یعنی قوام خود امر مقتضی نبودن مبغوضیت نیست. این حرف رو ایشون اینجا میزنه که حرف خوب درسته، این حرف درسته، ولی طبق مبانی ایشون درسته، همون این باز همون مبنایی است که روحش اونجا گذشت، باز اینجا ایشون متوجه اون روح میشه، باز میاره. ولی کسی که اون مبنا رو قبول نداره، که ایشون اینجا اون مبنا رو قبول نکرد و قائل به همون همراه شد با مبنای خویی، کسی که اون مبنا رو قبول داره باز اینجا همه حرف بزنه. یعنی مثل آقای خویی که قائل بر این که این هر وجوب اگه بیاد بعد از دخول به اجماع به هر چیزی، این وجوب اگه آمد با اون حرمت قبل از دخول تنافی داره، چون متعلقشون زمانش یکیه، اون حرمت باز رفع بشه، اون حرمت بازتی رفع بشه، لامحاله طبق اون مبنا، طبق مبنای آقای خویی اون حرمت بازتی رفع بشه. وقتی حرمت رفع شد دیگه مبغوضیتی در کار نیست، یا به عبارت بهتر شما به وسیله اجماع تمسک کردید به اطلاق ادله جزئیات و لازمه این نبودن اون مبغوضیت است طبق مبنای آقای خویی. وقتی لازمش نبودن اون مبغوضیت از قبل از دخوله، ولی اجتماع ضدین لازم میاد به نظر ایشون، اون مبغوضیت نبوده، امرم که آمده چی؟ امرم ظهور، اینجا امر لفظی هم داریم، اطلاقات ادله اجزاء شرایط که ظهور در محبوبیت فعلی هم داره، مقتضی اثباتی هم درست میشه. پس کسی که اون مبنای امتناع میرزا و آقای خویی رو قبول داره، اینجا باز همین حرف بزنه که مبغوضیت هم رفع میشه، چون اون حرمت هم بایستی رفع بشه دیگه، لازمش همینه، اون حرمت هم بایستی از اینجا رفع بشه، چون ممتنع این واجب باشه بعد از دخول، با اینکه حرام بوده قبل از دخول، متعلق اون حرمت هم همین فعله، نه یه فعل دیگری. همون برهان که معیار در اجتماع ضدین امر و نهی به وحدت زمان متعلقه، خب این هست اینجا دیگه، چه فرق میکنه با وجوب خروج از باب رد یا وجوب نماز، یا وجوب به اجماع وجوب نماز که افعال بعد از اضطراری بعد از دخول غصبه. بنابراین طبق مبانی خود ایشون آقای خویی این حرف درسته، قابل قبوله که اینجا مبغوضیت هم رفع شده، چون اون حرمت رفع میشه قبل از دخول، ولی او در طول این اجماعی که اینجا هست، چرا اگه ایشون اون حرمت رو نخواد رفع کنه اون مبناش ازش صرف کلن در تطبیق حرفای گذشته روی این آیون، وقتی رسیدن به حکم وضعی خسته شدن دیگه، اون حرفایی که در حکم تکلیفی زدن یه مقداری ازش، بله ازش ما هم خسته کردن، شما هم خسته کردن. پس بنابراین حرف مرحوم شهید صدر درسته، ولی طبق مبنای خودش، طبق این مبنا نه، حق بشه با آقای خویی. پس بنابراین اون مبنا رو باستی اینجا بگیم توجه بهش نشده. بنابراین اینم تتمه این بحث. بعد یک شق چهارمی هم ایشون اضافه میکنه بر این شقوق که دیگه بحث فرداست. صلی الله علیه و آله.